بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی یمن، بحث ایمان و عمل صالح، جلسه 213، شنبه 16 بهمن 95.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل به بحث ایمان و عمل صالح رسیدیم. اول داشتیم ایمان رو میگفتیم، خود ایمان گفته شد و چگونه ایمان به دست میاد رو باز بحث کردیم. ایمان رو یک معرفت قلبی دونستیم که با یک عمل قلبی، یک گرایش قلبی همراهه. بعد گفتیم چون این چیزی که انقدر اهمیت داره محور سعادته، خب چگونه میشه تحصیل کرد، چگونه میشه ایمان آورد و چگونه میشه ایمان رو افزود. یه قاعده کلی گفتیم و بعد از اون هم آمدیم انواع عمل سگانه رو بررسی کردیم که سه نوع عمل به حسب این بحث داریم که باعث میشه ما بگیم ایمان افزوده میشه، توضیح دادیم. بعد گفتیم اون نوع سوم برای کسانی که میخوان تحصیل ایمان کنن مفید، یعنی اصل ایمان رو ندارن، یعنی همین که بتونن خلاف نکنن، همین که به اصطلاح عمل خیر انجام بدن، خود زمینه میشه، توضیح دادم. یکی از دوستان سوال کرد خب پس علم چی؟ گفتم چرا علم هم مؤثره. داشتیم بحث علم رو میکردیم برای تحصیل ایمان، در جلسه قبل توضیح دادیم، گفتیم که بله علم هم میتونه موجب ایمان بشود. چرا توضیح دادیم؟ به لحاظ این که فطرت ما هم حق جوعه و هم حق گرا، وقتی به حق رسید به اون حق گرایش داره. تعامل فطرت به لحاظ عملی با امر یقینی تعامل توافقی و همراهی است، یعنی وقتی دید مثلا براش استدلال آوردی، خدا رو اثبات کردی و حق یافت، فطرت خود به خود او را میکشاند در ناحیه عمل به سمت به این که بخواد به این حق عمل کنه، به این حق با این حق تعامل برقرار کنه، با خدایی که اثبات شد ارتباط واقعی برقرار کنه. چرا؟ چون افزون بر حق جو بودن حق گراست، توضیح دادم. و به لحاظ حکمت عملی هم این گونه هست، یعنی عقل حصولیش هم حتی به این میرسه، توضیح دادم. هم گرایش به حق پیدا میکنه، هم به لحاظ طبیعی به سمتش کشیده میشه، هم به لحاظ عقلانی به سمتش کشیده میشه. لذا یکی از راه‌های تحصیل ایمان همین استدلال‌ها و برهان‌هایی است که اثبات خدا و معاد و امثال اینها میکنه که اونها میتونه مؤثر باشه. اینو توضیح دادیم و بعد گفتیم برای همین مؤاخذه به خاطر همین عقلی است که میفهمد، عقلی که فهمید جای مؤاخذه داره، توضیح دادیم. بعد این آیه جهدوها و سیغت ها انفسهم رو توضیح دادیم و بعد از اونم باز عرض کردیم نه تنها علم برای تحصیل ایمان مفیده، بلکه برای تقویت ایمان و افزودن ایمان، یعنی ایمان هست ولی ایمان افزوده بخوام پیدا کنیم هم علم مفیده. بعد از اینکه اصلا اون بحث تمام کردیم و گفتیم و نتیجه گرفتیم، پس دو تا راه داریم. یکی راه اون اعمال دسته سوم را اگه انجام بده میتواند به ایمان ختم بشه و یکی هم راه استدلال که میتونه به ایمان ختم بشه. اینا رو گفتیم، توضیح دادیم. بعد از اون رسیدیم به این بحث که اساسا علم میتونه کمک بکنه به افزودن ایمان و المعرفه بذر المشاهده رو توضیح دادیم تا رسیدیم به اینجا. العلم امام العمل. تا اینجا رسیدیم، اینجا رو به طور خلاصه گفتم فضا روشن بشه دوستان، یادشون بیاد که دو هفته فاصله شده، لذا مجبورم اینا رو بگیم. بعد از این، حالا این تعبیر که گفته میشه العلم و امام العمل، معناش این میشه که یعنی علم خود راه رو برای عمل باز میکنه، برای عمل، حتی عمل نوع اول، عمل نوع دوم. حالا اینا رو توضیح میدم، عرض میکنم، وارد میشه. میخوام اینو بگم، این گونه نیست که علم و معرفت نقشی در افزودن ایمان نداشته یا در اصل ایمان، اینم تأثیر داره، ولی به شرطی که انسان بدونه داره چی کار میکنه و چی جوری باید کار کنه، که الان امروز میخوام وارد بشم. و برای همینه که تو متن دینی اصل علم برای خود ارزش ذاتی پیدا کرده. تو متن دینی نگاه کنید، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، نگاه کنید اونجا این نکته آمده، کسی که علم داره، معرفت داره، با کسی که نمیدانه یکسانه. یا این تعبیر، این آیه، آیه 11 سوره مجادله، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، خداوند سبحان کسانی که ایمان بیارند رو یک درجه، ولی کسانی که صاحبان علمند چند درجه بالا میبره. اینجا بعضی ها این درجات رو گفتن، هم آمنو و هم الذین اوتوا العلم. علامه طباطبایی توضیح میده این آیه اگر بخواد خوب معنا بشه، والذین اوتوا العلم درجات، یرفع الله الذین آمنوا منکم، به درجه واحده میشه. توضیح میده خیلی خوب، حالا به طور خیلی مختصر بگم، چون بیانش اینه که اگر این باشه الذین اوتوا العلم یعنی غیر مؤمن یا مؤمن، اگر مؤمنه که خب همون الذین آمنوا است، اگر بگید نه غیر مؤمنه اوتوا العلم، این که اصلا هیچ گوه تو متن دینی اینجوری نیست، پس این باید باشه الذین آمنوا و الذین اوتوا العلم هم دارای ایمان و در این حال صاحب علم، و اگر این باشه این درجات دیگه نمیخوره به آمنو. توضیح میده ایشون، بیان میکنه خیلی، که نگاه میکنه خودتون رجوع کنید میتونید ببینید. به تعبیر دیگه متن دینی میخواد بگه صاحب علم به چند درجه بالاتره. حالا این علم رو بعضیا گفتن علم شهودی، بعضیا گفتن نه علم اصولی، ولی به هر ترتیب بنده که اعتقادم اینه متن دینی برای حتی علم حصولی که با عمل همراه میشه ارزش قائله. علم حصولی که با عمل همراه میشه، یعنی آدم میدونه دست به کار میشه، اعمال میکنه در حد خودش، حتی گاهی هم سخت گرفتن به اون مقداری که میدونه همه رو اجرا کنه، خب گاهی نمیکنه، ولی همون مقداری که میدونه در مسیر عمل کردن راه حرکت میکنه. مثلا متن دینی به عنوان عالم دینی میشناسه، عالم دینی که عمل نمی کنه، نه، او تقریبا در متن دینی مذمت شد، ولی عالم دینی که بخواد در مسیر این عمل، در مسیر علم خودش عمل کنه، ولو اون کثرت علم عابد رو نداشته باشه، کثرت علم زاهد رو نداشته باشه، باز برتره. نگاه کن تو متن دینی، من دیگه نمیخوام جزئیات، خودتون رجوع کنید به این کتاب علم کافی، نگاه کنید توش میبینید هست، توضیح میده که عالم، عبادت عالم 70 برابر، بعضی ما بیشتر از این، از عابده. عابد داره عبادت میکنه، اینم داره عبادت میکنه، ولی این عبادت چون با علم قرین شده، این برتر از اونه. یعنی عالمی که به آنچه که میداند علم خود عمل میکنه، بله تو متن دینی آمده کسی که علم آمد، علم او را دعوت میکند، خیلی طبیعه، علم آمد، علم او را دعوت میکنه به عمل، اگر عمل کرد بسیار خوب، اگر نکرد از او علم هم جدا میشه، علم هم از او در میره. اون توضیحاتی که هست تو متن دینی، یعنی منجر به عمل باید بشه، یعنی همون حق جویی تبدیل باید بشه بشی حق گرایی، باید در صحنه عملش بیاد. ولی حتی کمتر از عابد عبادت کنه، حتی خواب عالم در عین اینکه عالم عامله، خواب عالم برتر از بیداری عابده. تو روایت نگاه کنید آمده، یعنی ذاتن. من بعضی‌ها رو دیدم اینجا که میرسن حرفایی دارن، حرفا من به نظرم همین چیزایی که تو ذهن خودش گرفته هست بیشتر تا متن دینی، که خب یه فضل دیگه. سرور من چه فضلی که شما اینجوری باش برخورد میکنه. خب مثلا الان ایشون نشسته فلسفه خونده، عرفان خونده و معارف میدونه، تو معارف نمیدونی. این یه فضل دیگه، به درد نمیخوره. اینجوری نگاه میکنه، این حرفی که شما میزنید معناش اینه؟ بعضی ما میرم طرف میگه این فضله. بابا اگر او اجرا نمی کنه، در این مسیر حرکت نمی کنه، حساب جدا. ولی اگر کسی علم داره در این مسیر حرکت میکنه، اینا شما نمیتونید بگید فضل. علم متن دینی میگیم به اصطلاح فضیلت حقیقی است و این عالم حتی خوابش برتر از اون عابده. تو اینجوری توضیح میده عالم متن دینی. بعضی ما نگاه کنید لزوما به معنی عالم ربانی صاحب شهود نیست، لزوما این نیست. بعضی جا بله، خب عالم شهود ربانی شهود به نحو شهودی باشه خیلی آل العاله، بله او یقیناً آل العال، اصلا هیچ کسی انکار نمیکنه، او خیلی برتره. به این آقا بگو آقا تو برو به اون سمت، اشکال نداره، ولی عملا فضل علمیشو نگیرید ازش. فضل علمی پاورجاست. چرا؟ خب این علم است که نور میشه براش، علم است که براش راه رو باز میکنه، علم است که میفهمه اینجا نباید این خبط و خطاها رو بکنه، علم است که بهش میگه اصلش هویت توحید چیه. معرفت یقینی وقتی به خدا پیدا میکنه، چرا بگید نه؟ خب این که بهتر از اینه که معرفت تخییلی داشته باشه، و معرفت تخییلی که گرگاهی بعضی از جوانه مثلا دستش نباشه. بنده علم اینه، حتی متن دینی کسی میخونه عالم متن دینی میشه، نفس دانستن ارزش داره، به شرطی که میگم در مسیر علم حرکت کنه، و الا فاصله بخواد بگیره مخالف او باشه، او که دیگه اصلا حساب نمیاد، اصلا باید بذاریم کنار، در واقع اصلا علم هم توش نمیشه. ولی علم نشسته قبول داره، اعتقاد داره، باور داره، ولی در این حال حصولیه، باور داره، اعتقاد داره، و طبق او هم طبق روال او عمل میکنه. تا این رو میگه این برتر میشه. فضله تو متن دینی این گونه آمده، یعنی نگاه کنید به اصطلاح عالم چقدر برتر از عابده، چقدر برتر از زاهده، چقدر برتر از دیگرانه، چقدر به این علم ارج نهادن. متن دینی هم که آدم نگاه میکنه، علمی که میگن علم حصولی هم هست، نه یعنی فقط علم حضوری شهودیه، نمیدونم چه، اینجوری نیست، فقط اون هست. ولی این اونها رو گاهی اصلا تبدیل میکنه به اولیاء الهی، مقرب درگاه خدا، ولی گاهی عالم ربانی، ولی گاهی گفته میشه عالم. عالم اصلا تو متن دینی معناش اینه، حصولی رو هم میگیره وقتی اینه. و متن دینی هم که میبینید داره این رو به عنوان یک کمال حساب میکنه، کمالی که گاه عبادتش 70 برابر میشه، گاهی 70,000 برابر میشه. از این توضیحاتی که آمده نمیشه از اینا بگذرید. میخوام اینو بگم بعضی این تر رو میدن و بعد کار علمی هم نمیکنن، با اون خامیش میخواد حرکت کنه. خب خامیش چه کاری حل میکنه؟ جای اساس که رسید بلد نیست اصلا چی کار کنه، جای اساس رسید اصلا تصویر درستی از عالم، از هستی، از خدا نداره، کار رو خوب پیش نمیبره، حتی میخواد کار رو پیش ببره خوب نمیتونه ببره. تا علم رو داره میفهمه چه خبره، چی جوریه، اون که هیچی نمیدونه که. اون نوعاً هم جای حساس که رسید من میبینم طرف خودش میلنگه، خیلی عبادت میکنه، ولی آدم احساس میکنه یک شک و تردید تو کارش هست، تو این همه عبادت پس این چیه؟ گاهی من دیدم تو مجلس اهل بیت مکرر خادم، ولی یک خیلی ویلی های نسبت به اهل بیت من تعجب میکنیم، چیه این؟ چجوری جمع میشه این؟ نمیگم زحمت نمیشه بی اجر، نه بحث این نیست، ولی خب این خلال دیگه، یک جای کار خلال داره. ولی یکی بیاد خب فضای علمی میفهمه امیرالمومنین کیه، خب حسابش جدا میشه، نوع تعاملش فرق داره. اصلا تو روایات ما چجوری اومده در مورد اهل بیت، مثلا کسی برود به زیارت فلان امام بزرگوار، عارفم به حقه، همیشه این تعبیر رو میگه عارفم به حقه، یعنی بدون این کیه وجب لول جنه. نگاه کنید اینجوری، یعنی معرفت رو عکس میکنن، علم رو عکس میکنن. چرا علم رو بر میدارید؟ تو متن دینی ما این رو میبینیم. حالا این رو مقدمه باشه، حالا لذا ما
معرفت
لفظ معرفت برام نه اصلا علم، چون بعضی موقع عالم گفته میشه شامل عالم به علم شهودی هم میشه. حالا همین والذین اوتوا العلم میتونه حتی علم به اصطلاح شهودی رو هم بگیره. من علم حسودی رو میدونم، میخوام بگم آیا میگیره یا نه، وقتی بگیره کافیه، من دنبال این میگردم. و الا یقینا این متنای دینی، این سبکی که داریم، اینا همه یقینا عالم به عالم ربانی رو میگیره، اون کسی که صاحب شهود هست، معرفت هست، رو میگیره. خب تو متن دینی میشه قسم هست. و این رو به خاطر میگم، دیدم بعضی تو سلوک که هستن، دیدم اینجوری میگه، طرف میگه که اینا فضله. خب منظور تو اینه که اینو باید تبدیل کنم به شهود، خوبه. ولی این که اصلا نخونم که فضل بذارم کنار، یعنی چی؟ این چه معنایی داره که بعضی هم حالا میرسم بعضی توضیح میدم ایشان. بله؟ علم نوریست که یقذف الله فی قلب من یشا به شکل شهودی خدا بدل و ایله بقیهش بی خوده. و بعد میان با سلوک کنی فضل، هیچی هم ندونی میشه سلوک کرد. البته اینا که میگن، من که اکثر این آقایون دیدم وقت شده مجبوره برای شاگردش توضیح بده که الان باید چیکار کنی، اصلش چیه، توضیحات معنوی میده، توضیحات توحیدی میده، تا این را بندازه. خود سر صحنه استفاده میکنه، مجبوره، نمیشه بدونه علم که نمیشه. العلم امام العمل، همون حدیثی که داره، علم به اصطلاح پیشوای عمله، شما نمیتونی برداری. من در این حرف اینجوری میفهمم، یعنی این فضایی که الان وجود در مورد علم، علم خود بصیرت افزاست، بلکه گاهی بصیرتهایی میدهد که اگر علم نبود نمیشد این راه را بده. به تعبیر دیگر راه های میانبر را کی نشون میده؟ علمشون. راه های میانبر، یعنی آدم وقتی برسه به علم و معرفت، راه های میانبر یاد میگه. این راه های میانبر رو شما از جای دیگه نمیتونید پیدا کنید. مثلا حضرت آیت الله حضرت آیت الله شاهرودی استاد حضرت امام، شاهابادی استاد حضرت امام، ایشون اینجوری تعبیر میکرد، میگفت کسی که عرفان نظری میخونه مثل کسیست که داخل یک شیشه ای رو گذاشتن، این رو گذاشتن تو دریا، از یک طرف وصل به دریاست، از یک طرف فاصله از دریا داره، فقط یه تلنگر بزنه اینو بشکنه و به دریا وصله، یعنی میدونه جریان چیه. دقت میکنه، خود این دانستن اثر داره، یعنی نمیشه این دانستن رو بردارید شما. دقت میکنه، بله ما داریم کسانی خدا بهشون تفضل میکنه بدون اینکه چی بخونن، این معرفت ها هم بهشون داده میشه، یعنی احساس میکنه اینو میفهمه، بعد میره دنبالش. خیلی چیز عجیبیه. من بعضی وقت دیدم مثلا طرف میاد طلبگی، همزی چی تاثیر، ولی تمام راه براش مشخصه. بعضی اصلا تا 20 سال نمیدونه دقیقاً دنبال چی میگرده، نیست اینجور. تو کار سلوک هم اینجوریه، طرف بعضیا اصلا از اول میاد اصلا خدا براش مشخص کنه این معناش اینه، بعد میره دنبالش، میفهمه دنبال چی میگرده، دنبال چه کاری هست، چی کار باید بکنه. خب اون تفضله، ولی اگر کسی اون سمت نشود، اون سبک نشود که اون به صورت یک شکل خاص اختصاصی استثنائیه، ولی بقیه که شکل عمومیه که بخوام عمل کنم، راهش اینه. همچنان که راه جذبه داریم اختصاصی، اما راه سلوک داریم عمومیه. شما جذبه رو اگه بگید، میگم آقا جذبه مال عده اختصاصیه، همه که نمیتونن، ولی باید شما راه عمومی چیه شما سلوک کنید. نمیگم راه عمومی، راه عمومی کار علمیه، فهمه، یافته، دریافته، بدانی حرکت کن. بعضی از این بزرگان اینجوری توضیح میدن، شما اینا رو که میخونید حقایق همه رو میدونید، وقتی هم حالا به شما میگن اجرا کن، میدونی داری چیکار کنی. الان من بعضی رو میبینم تا میرسه لحظه ذکر گفتن بهش مثلا استاد دستور میده، میبینه هنوز همه چیز ابهام داره. خب با این ابهام چیکار میخواد بکنید؟ با این ابهام که نمیشه جلو رفت که، با این ابهام که نمیشه ذکر گفت که. بعضی جا اصلا نمیدونه داره چیکار میکنه، متوجه نیست، تبدیل میشه یک ذکر سوری مثلا. بهش هم میگیم، بعد میگه هر چی میکنه، میگه من نمیتونم تصویر کنم. بعضی از ابهامات، بعضی از شبه ها، بعضی برای افراد پیش میاد، ولی کار علمی کرده، متقن انجام داده. من نمیگم لزوماً کار علمی، نه، سر صحنه بعضی ما باشون کار علمی رو اجرا میکنید، همون جا که داره کار سلوک میکنه بهش کار علمی هم میگی، لزوماً نمیگم، ولی میخوام بگم بیفایده نیست، پرفایده است. این مسئله باعث میشه اون موقعی که میخواد سلوک بکنه متوجه هست. دقت بکنید، کار علمی از این جهت خیلی مفیده. یعنی تا میدونه اون لحظه که میخواد اعمال کنه دقیقا میدونه. از دوست آسانسده میفهمون من وقتی میخواستم دستوری از علامه گرفتم، علامه مثلا فرمود لا اله الا الله بود، مثلا این مقدار میخواستم اجرا کنم، علامه دواتوی گفتن اما کدوم خدا؟ اول پرسید، ایشون فرمودن که من اون چیزی که از استادم شنیدم آقای شهرانی گفت نه خدای جدا، حالا همین اینو بگو. دقت میکنید؟ یعنی باید بدانه تا بعد بتونه اجرا کنه. واضح است دارم چه عرض میکنم؟ کسی که مفصل میدونه نه، اصلا درست مثل اون بیان حضرت آیت الله شاهرودی که اصلا در درون دریا هست و وسط به دریا هست و نیست، فقط با تلنگر بزنه این شیشه رو بشکنه. اینجوری حتی اگر بدانه اینجوریه. و همون تعبیر که از امام تعبیر میکرد، امام چه تعبیر میکرد؟ با مجاهده اول باید بداند، علم حجاب است، ولی باید رفت داخل حجاب شد به خلق حجاب، با مجاهده باید به قلب رساند. یعنی بداند با مجاهده به قلب برساند، یعنی اونی که میدونه تو قلبش پیاده کنه، اعمال کنه، اول باید بدانه و بعد تو قلب پیاده کنه. کسانی که حقیقت توحید را میدانه سبک اصلا ذکرش فرق داره، یکی داره لنگون لنگون داره کار دیگری میکنه. من نمیگم بعضی اصلا خدا تفضل میکنه یا حالت جذبه داره یا شبه جذبه، اونا من انکار نمیکنم، پاورجاست، ولی قرار روال بدیم، ضابطه بدیم، عمومی حلش کنیم، کسانی که میان بگیم چه کنن. اینجا باید بگیم اتفاقا این نقشه راه چرا برمیدارید. و تو بحثای این آقایون نوعا توضیح میدن ما با این فضای علمی نقشه راه را دادیم. کسی این نقشه راه خیلی مفیده. یک فایدهش عرض میکنم در اون موقعی که میخواد دست به کار بشه با مجاهده میشه. یک فایده دیگرش اینه بعضی ما به چیزهایی میرسه بعد میبینه با اونی که خونده و میدانه نمیسازه و بعد میفهمی که خللهاش کجاست. یه کشفی براش رو میده میفهمی که این چه خبر. عالم باشه خیلی از میفهمی که این کشفش چه خلیطهایی داشته و چرا اینجوریه. تا من نمیگم که کسی هم که اون شکلی عمل میکنه یک استاد بالای سر داره اون استاد بالای سر براش توضیح میده بالاخره داره کارش پیش میبره، ولی اصلش اینجوریه. یعنی بازم اونجا باید علمی است که تبدیل میشه به توضیح برای این شخص و این شخص از او استفاده میکنه. خب بصیرت های موجود باشه می راههای میانبر، راههای میانبر رو من خیلی اعتقاد دارم. راه میانبر ببینید ما بعضی ها راه داریم، الان بنده خدایی بود این را اول اومد تو این مرحله اول تمرکز داد برد تو عالم مثال، بعد نمیدونه اینجوری یواشاش میخواد ببره بالا، ولی یکی راحت این رو بس میکنه. الان من بعضیا میگم میشود بنده خدای مثلا اعمال میکرد که به سرعت وصل به اون مرحله اصلی میکنه، مگه میشه؟ طرف میگه مگه میشه؟ او اگر کار علمی کرده باشه حرف رو میدونه، راه را میدونه و حتی نتایج را میداند. من انشاءالله عرض میکنم معرفت هاست، صرفا حتی معرفت عرفان نظری نیست، آنچه که در تکنیک های سلوک باید بداند، آنچه که در فضای عرفان در وادی عمل میدونه، همه اونها مؤثر در کار. اصلا نقشه راه میشه نقشه راه کلی به لحاظ شهودی، نقشه راه به لحاظ سلوکی، تمام اینا راه نشون میده. العلم و امام العمل، نمیتونید اینا رو برده. بعضی هم اینا بر میدارن بعد میگن نه اینجوری نباید که، اینا ذهن رو مخشوش میکنه. حالا من میگم عرض میکنم بعضی موقع دانستن اینها روح کار، منطق کار رو تغییر میده. دانستن ها این معرفت ها. و اصلا من به نظرم یکی از توضیحاتی که تو متن دینی آمده به اسم تفقه در دین و اهمیت برای تفقه در دین قائل شدن برای همینه، منطق کار تغییر کن، روح کار تغییر کن، تفقه باید کرد. بعضی هم نه تفقه چیه، دست به کار شد. بابا سرور من، قرآن کریم خود به عنوان دستورالعمل است. خب اینو با تفقه بکنی بدونی تو بتقی بگو عمل کنی، چرا برمیداری دین را اصلا میگید نه اینجوری نه، این چه حرفیه؟ همین قرآن رو من نمیگویم که هر کی اومده قرآن خون میتونه عمق بیابه، ولی باید تفقه پیدا کنه، روندی هم داره تفقه درده، تفقه پیدا کنه ببینید میشه یا نمیشه. اصلا اگه او به مجتهد در سلوک بشه، مجتهد در معارف بشه، او راحت تر همین حرفای قرآن رو میفهمه، میتونه راه داره روند داره تو حوزه‌ها تعریف شده از این راه تفقه در سلوک، تفقه در روند داره بر خودش، توضیح داره. همچنان که تفقه در احکام شرعی الان روند نداره، مگه روند داره؟ ما میدونیم تفقه و تفقه چیکار میکنه؟ بصیرت هایی میداد که روح کار را، منطق موجود در کار را تغییر میده، منطق در درونش را. یعنی اگه بفهم آقا لب مسئله بندگیست، بقیهش که مثلا بخوام نمیدونم به کمالی میرسم، اینا مثلا اینو فهمید، این میدونی چقدر اثر داره در کل کارش، در عینی که دم بدم بر کمالاتش افسوده میشه، دنبال بندگی نه دنبال مثلا کمال، حتی دنبال شهود نمیدونم معرفت، اینجوری نیست. اصلش بندگیست در دل معرفت، بندگی بندگی هستش، بندگی. اینجوری نگاه میکن، منطقش تغییر نمیکنه. روح مسئله رو بفهمه، نوع عملش، نوع درس خوندنش، نوع کار کردنش، نوع زحمت کشیدنش تغییر میکنه. ما بعضی رو میبینیم الان داره کار انجام میده، ولی اگر بدون این حرفا رو نوع کارش تغییر میکنه، همین کارهای عادی که میکنه. یه بنده خدایی میگفت خب ما تو ماه رمضان، خانم میگفت تو ماه رمضان این همه به اصطلاح موقع سحر میشینن عبادت میکنن، من دارم اینجا چیکار میکنم؟ دارم غذا میپزم که بچه‌ها بخورن. یکی بهش گفت خب تو همین کار رو بگو، خدایا تو شاهد باش این عده دارن الان عبادت میکنن، من برای اینکه اینها بتونن عبادت کنن روزشون رو بگیرن، من دارم این کار برای تو کمتر از اونها نداری، همین رو بدون. یعنی دانستن همین مسئله و اعمال همین مسئله و این رو روند بکنه، خب این یک دانستن، یک دانسته است، یک توصیه است که در دل فضای متن دینی و تفقه در دین به دست اومد. خب این رو وقتی بدانی در روح عملش تغییر ایجاد نمیکنه. چرا میگید نه اینا رو باید بذاریم کنار، اینا نیست؟ این چه حرفیه؟ توقع در دین بصیرت ایجاد میکنه، روح کار رو ایجاد میکنه، راه های میان باره. مثلا چند توضیح که دادم، اینا هیچ کدوم بر ندارید در فضای کار، بعضی بر میدارن بعد توقع دارن که مثلا طرف به جایی برسه. و نوعاً بنده اکثری افرادی که این سبک علمی رو کار نمیکنن تاکید میکنن، اکثرا این سبک علمی رو کار نمیکنن با شرطی که این علمی باید تبدیل بشه عمل، با اون توضیح کردم. اکثرا که این راه رو طی نمیکنن، یکی از مشکلاتشون ساده انگاری است و به اکتفا به همین مراحل اولیه. و بعد به شما میگم آقا چرا اسم فنامنا رو میرم اینا دیگه، همینجوری هم میگه بابا ما همینجوری باید باشه. بابا فنا هم که گفتم برای ما فنا مطرح نیست، اون عمقی که توی عمق بندگی که تو فنا هست اون مطرحه. اصلش میگه اینا رو بذار کنار. بله میگه آقا تازه کارم بهشون نگو، بسیار شما اینجوری بگو، ولی معناش این نیست که اون عمق نیست، نباید رفت، خیز برای اونجا ور نداشت، فکری به حال اونجا نکرد، دست به کار نشیم، شوقش هم نداشته باشیم، هیچ حرکتی هم نکنیم. این خیلی فرق داره. شما این کاری میکنید عملا به این سبکی که عمل میکنم، چون بعضی هم میبینم الان تو صحنه آمده، حالا من الان اشاره میکنم، چون بعضی ها اصلا حرفشون اینه عرفان نظری نخونید بیاید تو سلوک، چون عرفان نظری مانه. بعضی ها نگاه آسیب شناسانه دارن. خب یعنی این که آقا شما عرفان نظری میخونید، عرفان نظری رو که خوندید دیگه قانع نمیشید، مثلا این استاد چندان قوی نمیبینید، قانع نمیشید، آسیب شناسانه، اشکال نداره. این آسیبه، نه یعنی اصلش عرفان نظری خونده. بله اگر استاد قدر باشه، این طرف ببینه اینو کافیش هست، هر چی میگه میتونه از پسش بر بیاد، اتفاقا چنان دل میده کرد. ولی استاد قوی نباشه، ببینه یک کمی هم حرفاش مرتبط نیست، حرف دقیق نمیزنه. خب این حرف دقیق نمیزنه، توحید خوب توضیح نمیده، خب دیگه طبیعی یه آسیب ایجاد میشه دیگه. اگه اینو میگید هست، استاد باید قوی باشه. گاهی میگن نه، آدم رو زمخت میکنه. خب این هم یک نگاه آسیب شناسانه است، اگر واقعا بخوایم قبول کنیم زمخت میکنه. از دوست حسن زده که طبیعشون این بود، ما هر چه داریم از این علم داریم. بعد بهشون میگفتن شما چرا اینقدر تعریف علم میکنید؟ شما همه گفتن حجابه. گفت ما هر چه دارم از این علم دارم، از این علم رسیدم به این مقامات نهایی، هر چه دارم از اینجا. یعنی این شوق ایجاد کرد، این منو حرکت داد، این منو به سرعت بالا آورد. یعنی کم نیستیم. عرض میکنم عده‌ای هستن به شکل استثنایی راه رو به شکل جذبی حل کردن، اونا حسابشون جداست. ادهی هستن انقدر استعداد داره، اندک سلوک داره، خدا این رو بالا میبره، اونا رو من الان کار ندارم، اونا بر استثناست. الان بحث همگانیه، راه همگانی. اینا الان میخوان راه همگانی بدن، بگن آقا عرفان نظری نخونید بعد برید چه کنید، اینجوری میگن. من این کار نمو، بنده الان بعضی از اساتید هستم میگن عرفان نظری نخونید، من گهگاه خودم ارجاع میدم برید پیش فلانی. بنده خودم اعتقاد دارم ولی میگم بگم چرا، خب بالاخره از نظر روحی میتونه کمکشون کنه، اینجوری نگاه بکن. ما که به برخی از آقایون گفتیم، مثلا یکی از آقایون یه جا میره گفتم برو پیشش فقط با این شرط، زیاد روی این بحث های چیز جدید تجربه های سلوکیش استفاده، ایشون حتی قدرت تحلیل تجربه های سلوکی خودشو نداره، تجربه های شهودی خودشو نداره که تحلیل کنه، تو اونا رو کار نشد و فقط برو امرش. اینجوری میشه، اینجوری بود باز هستم جزم، یعنی باید این شکلی نگاه کرد. اما حالا بیان بعضی از اینها اینه که اصلا عرفان نظری آدمو زمخت میکنه و بعضی ما خیال پرداز میکنه. این توضیحات رو بعضی دیدم دادن، مثلا میگه که من عرفان نظری میگم چون اینا به این شکل گفتن و الا در همه جا معلوم عرض میکنم، میگن خیال پرداز میکنه. خیال پرداز یعنی زود خیال میکنه به تجلی رسه. بابا اتفاقا من معتقدم عرفان نظری بخون تازه میفهمه که هیچ، هنوز اون نشده، اون با اینقدر راه داره که اصلا حد نداره. این حرفا چی؟ برعکس اصلا خیال پرداز چه؟ بله یکی لب تر میکنه، اندکی میخونه، ول میکنه، بعد میگید شما اونو میگی خیال پردازه. خب این که دیگه هر علم مثلا بخونه یه نوع خیال پردازی ایجاد میکنه، این مسئله نیست که. بحث در اینه عرفان نظری بخونه به نفعشه، اتفاقا به نفعشه. اون ذکر لا اله الا الله رو خوب میفهمه که بگه الله رو میفهمه یعنی چی، داره کدوم الله رو میگه، الله ذاتی رو میگه، الله وصفی، میفهمه. دیگران هیچ نمیدونن اینا رو، در نوع گفتن، به جان زدن، به جان رسوندن، اینا احتیاج داره به دانستنی که بتونه به جان بزنه. اینجوری که شما میگی که شده پام. بعد جالب اینه خود این آقایون وقتی که شده مجبوره برای همین شاگرد توحید و توضیح بده. خب اون توحید ضعیفی که توضیح میدید و بعد اون توحید ضعیف رو مثلا بیان میکنی، بعد میگی شاگرد میگه بر اساس اون انجام بده، درسته. و این توحید قوی که گفته میشه آیات و روایات تثبیت میکنه نادرست، این چه کاریه؟ اون ضعیفش قابل تبیینه، زمختشون نمیکنی، زمخت میکنه. بگو قوی هستی، تو میتونی، هنر داری با دو تا کلمه اینو چنان تکانه بده که بگه آقا من سراسر این همه عرفان خوندم ولی مشرک محضم، بفهمت این ارزشه. نه اینکه تو کاری بکنی که چیکون، بابا همون توحیدی که تو خوندی تو رو مشرک میدونه، تو مشرکی، تو مشرکی، تو اون حقیقت توحید رو نداری. خب اینو نشون بده، اگه تونستی اینو نشون بده اون را میندازی. رو این کار کنید، رو این دسته بحثا بایستید، همون سرمایه که او داره رو بیار سر سفره قرار بده. الان بعضی افراد فضای عرفی داره، برای ایشون میخوای توضیح بدی، میگه بس مثال های عرفی میزنی تا را میندازی. کسی هم که عرفان نظری خونده، تو هم بیا چهار تا نکته اصلی بگو ببین چجوری متحول میشه، میبینه هیچ دید دستش خالیه. راسته، چون تازه اینا رو دونسته، حلش کرده، باورم داره، ولی در این حال میبینه در لحظه لحظه زندگیش با این باور زندگی نکرده. حتی شده گهگاهی احساس مونه حتی یک بار اون توحید ناب رو یک بار نتونسته تصور واقعی تعاملی داشته باشه. خب اینو بهش یاد بده، بهش یاد بده که تعامل کنه، همون که عزیز امام گفت با مجاهده به قلب برسون. واضح هستم چرا کنم، اینی یاد بگیره برسونه قلب، این کارو باید کرد. ولی اگر شما این کارو کردید، خب میگید زمختش میکنه. چرا زمخت میکنه؟ چون خیلی خونده، اینا رو بلده، اینه یه حرف جدیدی نیست. خب اگه اینه میگی، خب یه جای دیگه کار خرابه. نه، چرا حرف جدیدی نیست؟ چرا شما تا اینو بیار دو تا کلمه بهش بگو بعد ببین چه جوریه، ببین چرا نمیتونه همراهی کنه. خب این احتیاج داره به کسی که قوی باشه، بدانه و رمز کار این آقا رو بدونه، بهش بتونه بگه بابا تو اینا رو خوندی، مشرکی در اینجا، مشرکی در آنجا، این کاری که میکنی اینه، نیتت اینجوریه، نمیدونم چی، فکرت اینجوریه، منطقت این، تک تک اینا رو بهش گفت و این رو انداخت. و چی جوری حالا ذکر میخوای بگی بابا همونی که در توحید میدونی این شکلی اعمال کنی، تمام شده است. خدا شاهده یه وجد فقری خوندن درست میتونه مایه دستور العمل جدی برای ذکر خاصی بشه. شما شاید باور نکنید، به جد میتونه بشه و به سرعت او رو راه بندازه. که من دیدم بعضیا 3 ماه 4 ماه میکشه تازه بفهمه چی کار باید بکنه، چجوری میتونه این رو در خودش پیاده کنه. در عرض 2 روز میتونه در خودش ایجاد کنه، کسی اهلش باشه بهش میتونه یاد بده. واضح استم چه از میکنه، یعنی اینجوریه به شرطی که بدن. من بعضی از این بحثا رو که خوب کسی خونده باشه با 2 تلنگر میشه گفت اینه، بعد میفهمه طرف میدونه چجوری اعمالش کنه. دقت میکنید کارهایی تو اگه بلد باشی این زمختی نیاوردی، این تازه شد سرمایه که از اون سرمایه استفاده کرد. اما اونی که از استاد حسن زاده میگفت که من وقتی علامه گفت کدوم خدا، من اینو گفتم واه همین خدا بگو. واضح است اینجوری باشه. ما بعضی از چیزاست که الان توضیح قرب وریدی رو انقدر خوب وقتی توی بحثای عرفان نظری حل شد، این قرب وریدی اصلا یک مایه تکنیک سلوک ویژه است برای این طرف بگه آقا تو اینجوری بکن تمام شده است. الان بذار یه نمونه بگم. این رساله نورالوحده رو نگاه کنه، هو از ظاهر حق رو گرفته کرده به عنوان یک تکنیک سلوک. نگاه کنید با چی جور توضیح داره چیکار باید بکنید. این ذکر نیست، این نمیدونم چی است، این تک تک اینا توضیحاتی که داده برای اینکه اینو اعمال کن. ببینید من نمیگم این رو اعمال کنید همه دوستان، میخوام یک شیوه ببینید چجوری اعمال کنید. عرفان نظری چجوری به درد بحثای سلوک میخوره، تکنیک سلوک میخوره. اگر بگویم تمام آیات معرفتی تکنیک سلوک همراه خودش داره شاید باور نکنه. داره، شما بلد نیستی. تو اگر اینا رو کار کرده باشی بحثای تکنیک سلوک راحت میتونی بگی. نمیشه بعد میگیم چی میشه. احاطه به کل شیء رو شما یک بار، یه همین احاطه به کل شیء خدا، همین احاطه. خب این که تو متن دینی هست که آقا این رو تو حالت بیار، تو زندگیت بیار. اگه احاطه به کل شیء تو فضای عرفان نظری خوب خونده باشه، اون احاطه قیومی نمیدونم بی نهایت حضرت عقل رو نسبت به اشیا بدونه، اونو درستش کنه، راحت اصلا محو میشه. البته این دستور رو به هر کی نمیدن، این دستور رو مال کسانی نیست که معمولا اینا فضاش توحید ذاتیه، به هر کی چون توحید ذاتی تحمل میخواد، توحید ذاتی به هر کی نمیشه داد، تحمل میخواد و الا او رو باید در توحید اسمایی غرق کرد، در جای دیگه باید غرقش کرد چون قوت نیست. ولی قوت باشه با توحید ذاتی راحت میشه و بعد بدونه حتی توحید ذاتی تبعاتش چیه، تک تک اینا رو باید بدونن آدم اجرا کنه. بله خدا بعضی وقت تفضل میکنه به جا، ولی کلا توحید ذاتی تبعاتش رو باید بدونه چی میشه و چجوری باید از این صحنه بگذره، اینا رو باید بدونه. بدانه میتونه، ولی اکثری که اصلا توحید ذاتی نرسیدن خبر ندارن که، ولی کسی حتی نرسیده درساش خونده میتونه بگه. خب پس بذارید عرفان نظری چرا میگه زمخت میکنه، بگید آقا چیزی رو میدونه که ابزار کار منه، من میتونم ازش استفاده کنم. بلد باشید همین میشه ابزار کار. الان یکی از این اساتید ذکری داده بود، اون طرف هی منومن میکرد، گفت پس بیا تو این درس همون در مورد عرفان نظری شرکت کنین، حلش کنین برام، بعد تو بتونی اجرا کن. باز از منومن میکرد. اینجوریه، باید به این شکل نگاه. اگه اینا باشه با همه سرمایه. اصلا چرا اینجوری بگم؟ حالا عرفان نظری رو گیرم بذارید کنار، تمام آیات توحیدی معرفتی همش همینجور. حالا اور بذارید کنار، اصلا اسم عرفان نظری نیاد، این تفقه میخواد. سرور من تفقه میخواد. لله المشرق و المغرب گفته میشه، بعد میگه ان الله واسعون. خب اون واسعون یعنی چی؟ شما حلش کن، تفقه کن، بعد ببین چی در میاد سر صحنه، ببین چی در میاد. این همه آیات در باب نمیدونم اسماء اومده، اینا همه تفقه میخواد. اینا چرا شما میذاری کنار؟ مگه همینا رو نباید بدونه اجرا کنه؟ مگه این دستور العمل نیست؟ مگه این قرآن دستور العمل همگانی نیست؟ قرار نیست طبق او عمل کنید؟ خب چرا؟ خب این بیاد جلو. اگه این تفقه، تفقه تو مطرح کردید، علم دیگه، علم برای خوش روندی داره، پایه داره، دانستنی داره. حالا به اون مقدار اندکی که تو میگی که ذهنش رو آمیخته میکنه، وقتی طرف میاد سوال میکنه آقا شو اینجوریشون گفته اینا، بعد من چیکار کنم؟ اینا احساس میکنه توهم. بابا تو یه جوری دیگه این توهم احساس کرد که این شد دستور العمل. اون دستور العمل نیست. بنده ایراد نمیخوام بگم، سرورانی هستن دارن زحمت میکشن، واقعا دارن زحمت میکشن، ولی دقت کنیم این سبک هم نیست. اکثرا محصولشون نشد اون امر قوی. قاضی طباطبایی محصولاشو ببینید، این قاضی طباطبایی و محصولاش. قاضی طباطبایی علامه طباطبایی یک شاگردش، قاضی طباطبایی آیت الله لازم بهجت یه شاگردش. حضرت آیت الله عاشق محمد تقی آملی یک شاگردش. نگاه کنید همه اینا بزرگان، همه خودشون قدر فهم. نگاه کنم الان، نگاه میکنم هر چی نگاه میکنم تو این افرادی که قدرن، خودش خود قاضی میومد فتوحات دست میداد دیگه، برای عده فتوحات دست میداد شاگرداش. یکی از این شاگرداش اومده بودن تو قم بنارس، چه ابهت و چه عظمتی اینجور ما داریم. عظمت بحث همین ابهت و عظمت مادی و عادی منظورم نیست. خب این چیه؟ این قاضی چیکار کرده باشون؟ خب قویه، عرفان نظری میدونه، عرفان نظری درس میده، خودش تحلیلگره، خودش شهود داره، خودش تقییم میکنه. خب این میاد تو صحنه قدر پر، ولی اینا رو بذارید کنار، هی حذفش میکنه، حذفش میکنه، یه توحید اندکی درست میکنه، بعد میگه خدا همه رو به سمت این توحید میبرید. خب این شد کافی؟ بعضی ها دارن این کار میکنه، میگید بعد این عرفان نظری زمخته میاره یا عرفان نظری اصطلاح باعث میشه دوچار خیالات میشه و امثال این تعبیرهایی که میکنم. من به نظرم واقعیت نداره، این یک چیز هست واقعی است، من اینو قبول دارم. بسیاری از اینا که عرفان نظری خوب خوندن قانع نیستن به افراد عادی، که من بعضی از این دوستانی که میزنم میگم بابا حالا برای اول شروع میتونی بری پیشش، حالا چی کار داری؟ تحلیلشون چجوریه؟ آدم خوشنیت و آدم پاک و آدم داره شهودات در این حد است، برو یه استفاده کن بهره. حد اکثر ما داریم اینجوری میگیم، واضح است؟ یعنی این نباید به این شکل بشه که اصلا بگیم نه اینو. اما حالا ما که گفتیم این علم امام العمل، من چون وقت زیاد الان ندارم، ما که گفتیم علم امام العمل هست و بعد باید این علم هم در سر صحنه باشه، علم عالمانه و به اصطلاح در به حسب افراد باید گفت. مثلا کسی که طلبه هست و کار عالمانه قوی میخواد بکنه و میخواد تقریبا محور و مدار بشه در این زمینه ها، اول خب عرفان نظری میخونه، اتفاق کمکش هم میکنه، باید بخونه. عرفان عملی میخونه، کمکش میکنه. بحثان عرفان در وادی عمل بخونه، کمکش میکنه. این رو به حسب افراد، لذا کل علم را میخونه با همه خوردریز، چون میدونید تو علم انقلت و غلط هم داره، واضح است هم چرز میکنه. تو علم شما که میای این قلت و قلت داره. من تو خدا اینو گفت که نمیشه مثلا فلان علمو میخونم همین پاک و پاکیزه چند تا چیز بگم، این اصلا علم معناش این نیست. علم یعنی همون بالا پایین پس و بلندیاشو داره، توش نتایج به دست میاد، گوهر در دل این سختی ها به دست میاد. گوهرها مثلا میشه 1000 تا، ولی این پس و بلندیاش 10000 تا است. خاصیت علمیه، تو بخوای یه چیزی در بیاری این شکلی باید عمل کن. این بجا طلبه ای که هست خب میگه عمر رو باید بذارم زندگی واسه، ولی دیگران لزومی نیست که حالا اینجوری بشه. پاک و پاکیزه بخونن خوب براش کافیه. دیگران وقتی میخوان مثلا چیزی بخونن پاک و پاکیزه شون، یعنی دیگه این قلت و قلت رو بذارین کنار، اون ماحصل علم، اون در و گوهرهای علم رو باید بهشون عرضه کرد. من خواستم برای اینها هم حرفی داشته باشم، حالا که طلبه ها رو گفتیم. در مورد دیگران ببینید، ما اون چه که داریم تو این زمینه از فلسفه باید اون پاک و پاکیزش رو به مردم انتقال داد. مردم که میگم یعنی فرهیختگانی که نمیخوان کار علمی مثل ماها انجام بدن، در این حال اهلش هست که میخواد این حرفا رو بشنوه و در اعمال عملیش هم پیاده کنه، یعنی در جایی که میخواد سلوک بکنه اعمال کنه اینا رو، او هم احتیاج داره. ولی به اونها مثلا باید پاک و پاکیزه فلسفه رو گفت، پاک و پاکیزه به اصطلاح حکمت عملی رو گفت، پاک و پاکیزه عرفان نظری رو، خلاصه و به اصطلاح اساره به اصطلاح عرفان نظری رو بهشون گفت، حتی اساره کلام رو باید بهشون گفت. من میگم اینا نه یعنی خیلی چی بشه، این رو توی فضای سلوک آدم قرار میده، جست جست چند تا چیزا هم بهش میگه و دم به دم به این اندیشه هاشو افزوده میکنه. منظورم اینه، یعنی حال و هوای سلوک اولیه. سلوک اولیه چیه؟ اصلا هر انسان مؤمنی که قرار مواظبت از خود بخواد یک نوع سلوک اولیه است. واضح است چه از میکنه؟ یعنی مؤمنه که بخواد آقا مواظب باشه، گناه نکنه، مواظب باشه، دسته از دستورات دینی واجبات انجام بده اونایی که هست، و به اصطلاح تو فضای مؤمنان زندگی کنه، خود یک نوع سلوک داره، سلوک اولیه است. و بعد حال و هوای توحیدی رو اینجا اشباه کردن، آهسته آهسته جلو بردن. لذا این دسته از بحثا رو باید اندکی داشته باشه. کنارش عرفان در وادی عمل، چون عرفان عملی که الان میدونیم یعنی به اسلام مثل منازل و اینا میشه، عرفان در وادی عمل من معتقدم برای خیلی ها باید یک دور اسرار صلات گفت، بعد گفت اجرا کن. تا ندونه اجرا خوب نمیتونه، نمیفهمه چی کار باید بکنه، چیه اصلا اسرار صلات. شکوفایش انقدر زیاده گرد نداره. بعضی از این بزرگواران که حج مشرف میشدن گفتن دریغ از این که ما یک کلمه بشنویم که بالاخره این فلسفه یه حج چیه. خب واقعیت من خودم دفاع کردم، گفتم آقا این روحانیونی که میان اولا موظفن عمل شما رو درست کنن که بعدا مشکل بر نخوری، لذا طبق رساله باید این حقه. ولی ته دل اینو داشتم حقه، ولی دوتا کلمه هم که این راه بیفته اصلا فلسفه این کعبه و دور کعبه گشتن و فلسفه از خود آیات روایات از اون کار دیگر ندارم، حتی این یه چیزی بشنابه. بند خدای همون اول داشت میرفت گفت آقا ما داریم به سمت خدا حرکت میکنیم، حج یک سیر معنوی به سمت خدا و دور خدا گشتن و توضیح داد اصلش اینه و تمام این اعمال باید رنگ و بوی خدایی بده. همون کاری که به اصطلاح حضرت ابراهیم انجام داد در جای خودش، همه اینا توش بود، همون کاری که رسول الله در وقتش داره انجام میدن، اونا که ما اصلش یه مختصر توضیح داد، طرف میدونست داره چی کار میکنه. تمام این مسیر طبیعی میکرد عبادت حرکتی است. خب عبادت حرکتی و توضیح داد عبادت حرکتی چیه، بعد گفت ما تو نماز یک نوع کار خاص میکنم، مثلا تو روز عبادت ترکیه، توضیح داد مثلا عبادت حجی چیه، تو یک کمی توضیح. خب نفس این اثر داره، اینا ما میگیم اسرار عبادات. خب این اسرار عبادات خوب دونستن، اما آیات و روایات ما این اسرار صلات یاد تو هست که ما همش داشتیم آیه و روایتی که توش بوده رو عمدتاً خوندیم، خیلی حرف داره. خب حالا که اینه، این رو باید رسان به افراد تا دست به کار بشه. داره نماز میخونه، چرا ارتقا ندیم؟ همین کار رو اهل بیت کردن، همین در مورد نماز گفتن چجوری نماز بخون، چجوری میشه نمازتون مقبول، چقدر توصیه کردن. اینا رو بردم خوندن نماز رسول الله تو معراج. میخوام اینو بگم اون عرفان در وادی عمل رو باید به اونا یاد داد، که خیلی عرفان در وادی عمل من به نظرم ما باید خیلی کار کنیم، خیلی بصیرت ها توش خوابیده. مثلا اسرار عبادات کنیم، این بحث نفس کردیم، مگه توش واقعا نکته هاست آدم بدانه. کار همش تو شریعت ها، شیطان تو بحث شریعت شما نگاه کنید چقدر بحث سلوکی داره. ما یه بار که داشتیم بحث شیطان میگم، گفت آقا برای اینا داره شیطان رو میگید، گفتم حالا اگه بدونی پرفایده‌تر از همه همین بحث شیطان به لحاظ سلوکی چقدر کار میرسه. فقط بدانه شیطان چه روندی، چه شیوهی، چه حیلهی، از چی استفاده میکنه، چی جوری میاد، چی کار میکنه. ما شیطان رو نمیبینیم، الغاش میاد چی کار میکنه، تک تو آیات هست همش توضیح داده شده. اصلا تمام اینا و چی جوری باید موضع گرفت، قرآن توضیح داده همه اینا رو. خب این بحث سلوکی خیلی خاص خود شده. چرا ما اینها رو یعنی نمیاریم سر سفره؟ من میگم اینها باید باشه، بله عالمانه باید باشه. از این که تک پاره بعضی میارم، من تک پاره رو انکار نمیکنم خوبه، ولی عالمانه که شد طرف کلا میفهمه یعنی چی. مثلا نفس یعنی چی، نمیدونم شیطان یعنی چی، نمیدونم گناه چه میکنه، عبادت داره با ما چه میکنه، نماز چیه، اینا یک هرچی که هست. اینا ما میگیم عرفان در وادی عمل و خیلی هم هست. من عرضم اینه این بحث های عرفان در وادی عمل باید به صورت درس های پاک و پاکیزه برای خیلی ها در بیاد، که این وقتی میخونه بفهمه، همراهی کنه، تصویر پیدا کنه، عمل کنه. بنده خدایی میگم ما بحث نفس اماره زیاد شنیدیم، ولی یک بار که یک سره شنیدیم تازه فهمیدیم نفس اماره چی. همینجور آدم یک سره که بشنوه کمک کنه. مردم اینه هم در باب فلسفه، عرفان نظری، کلام، حکمت عملی. حکمت عملی هم به شکل پاک و پاکیزش، نه از این چیزایی که الان عرفان عملی، عرفان در وادی عمل، خود تفسیر. الان من معتقدم یک دور اگر کسی بتونه خوب برای فریختگان تفسیر سوره حمد المیزان رو بگه کارشو کرده. خیلی از اسرار توش اومد، خیلی از اسرار، بحثای سلوکی بسیار عالی، بحثای معرفتی بسیار عالی، اون روح بندگی و اون لب لباب حقیقت دین، همه اینا تو اونجا هست. شما نگاه کنه تو بحث‌های چیز تفسیر، حدیث، اینا هم باید برای عموم مردم باشه، کنارش هم همچنان که باید تک تک احکام شرعی رو هم بدانن. یعنی کسی که میخواد تو کارهای اینجوری بیاد باید از این دو دست بصیرت ها باشه. این بصیرت ها رو ما نیاز داریم برای کار، برای طلبه ها نیاز داریم، برای عموم مردم. اما عرض کردم برای طلبه ها به شکل قوی تر تبدیل میشه به کارهای علمی و فنی خاص خودش. مثلا تو بحث های جدی تر باید تکنیک های سلوک تماما بحث بشه. تکنیک های سلوک خیلی زیاده و شیوه عملیاتی سر صحنه که چیکار کنم، مثلا خواطر میاد چیکار کنم، نفی خواطر چجوری بکنم. تکنیک های عملی آقا چجوری میشه گناه نکرد، گناه نکردن که دیگه باز چیز عادی دیگه، یعنی چیزیست که اولیه با اول باید اجرا بشه، همین اول. چه شیوه هایی داره، چجوری میشه مبارزه با نفس کرد، تکنیک ها چیه، دقت میکنم. این تکنیک ها همه یک به یک باید بیا سر صحنه توضیح داده بشه و بعد گاهی گفته بشه تو چون این تو کاری رو انجام ولی به دیگری بگه تو چنین کن. اصلا بیاد معیار پیدا کنیم، علم بشه، علم داریم، علم تکنیک سلوک داریم، اصلا واقعش اینجوریه. حالا ولی اینکه الان این علمش نوشته شده نیست، گاه تو سینه هاست، گاه در دل لابلای کتاب هاست، ولی میتونه رشته بشه، یک کار بشه. این کاریست که ما باید انجام بدیم و خیلی هم نیاز داریم. یکی از گرفتاری‌ها اینه، بنده که معتقدم حتی اونهایی که تو کار سلوکن یه چند تا شیوه رو بلدن طبق اون عمل میکنن. اینجوری نیست آقا، کار طبابت الان چند راه پاسخ دادن به این مشکل وجود داره، چند راه درمان این بیماری وجود داره، میگن 10 راه وجود داره. الان احصا میکنم یکی یک راه رو اجرا کنم، ولی 10 تا احصا شده است. ما تو اینجا هم باید همینجوری بشه، یعنی باید احصا کنیم. احصا نمیشه بعد ما میگیم که الان خب چرا اینجوریه ما نمیدونیم. خب بابا اینها اگر جمع بشه، کار بشه، عالمانه درست بشه، الان مثلا بگید تکنیک های نفی خواطر مثلا به 20 تا رسیده، من احصا کردم به اینجا رسید، خب هر یکی از اینا رو میشه اعمال کرد، چجوری اعمال کرد میشه گفت. باز هستم چه ارز میکنم، کدوم تکنیک ها رو شریعت مجاز میدونه، کدوم تکنیک ها رو شریعت مجاز نمیدونه، کدوم تکنیک ها رو به اصطلاح مباح میدونه، کدوم تکنیک ها رو خود شریعت ارائه کرده، حتی اینا رو میشه توضیح داد. واسه اصلاً چرت و پرت. لذا من میگم یعنی باید علمش رو پیدا کرد. اینا میگن اینا نباید علمی بشه. چرا؟ اتفاقا همینا هم علمی باید بشه. همینا که شما سر صحنه اعمال میکنید باید علمی بشه. من قصدم این نیست که توی علم بمانیم. قصد ازش دستورالعمل داریم. به تعبیر دیگر تبدیل بشه به توصیه‌های سر صحنه عمل، بتونه کار اجرا کنه. تمام اینا رو ما باید براش کار داشته باشیم. خب لذا عرضم اینه که ما باید اساساً فضای علم رو کمک بکنیم، فضای علم رو بیاریم برای افزودن ایمان. راه های افزودن ایمان اتفاقاً از این دست بحث ها، مثلا معارف شنیده، هرچه معارف میشنوه میتونه کمک بکنه در فضای افزودن ایمان. حالا اینا رو گفتیم، یکی دو تا نکته رو بگم دیگه پایان عرایزم باشه دیگه، ظاهراً وقت دیگه نداریم. یکی از مسائلی که باز اینجا هست، من اون چیزی که اینجا گفتم همه رو باید جمع کنم به اسم به اصطلاح بصیرت‌های معارفی و بصیرت‌های سلوکی. ما به هم بصیرت‌های معارفی احتیاج داریم، بصیرت‌های سلوکی. تمام اینا که عرض کردم، بصیرت‌های معارفی، بصیرت‌های سلوکی، هر دو رو نیازمندی، هر دو باید سر صحنه بیاد و از هر دو استفاده کنیم. و از دیما من دیدم در باب قرآن کریم مثلا تعبیرشون این بود، مثلا قرآن آمده بیان معارف کنه و سلوک، اصل این مثلا اینجور دوزه. بعضی از اینا که دنبال نمیدونم ادبیات و اینجور چیزها، تحلیل ها و بعضی از تفسیرهای عادی میدونم، این ها اصلا اصل کار قرآن این نیست. قرآن آمده القاء معارف کنه و آدم راه بندازه و سلوک، راه سلوک نشون بده. خواهد است و این نگاه رو در قرآن و در دیدگاه اهل بیت هم میشه پی گرفت. اینم یکی. یه نکته دیگر با نتیجه این حرفا، لذا ما در این مسیر ایمانی حرف شنیدن خیلی لازم است. حرف شنیدن به تعبیر دیگر این علوم را هم باید لبی تر کرد، بلکه تحصیل کرد. حرف زیاد باز شنید، نفس حرف شنیدن بصیرت افساس، بصیرت راه ورود در کارها. اینو مواظب باشید. و السلام علیکم و رحمت الله. ظاهرا اذان است، نه اذان نشد. السلام علیکم. چقدر مورد بازا اینه که نگاه میکنه خیلی جلوست. داده خب بسیار سلام
مثلا شما هم با اجازه میدیم واقعا رو میدیم چقدر موثره. طلبش جلو پا میشه ما رو میترسونه نکن فلان مقدمات رو تهی نکرده و تو مقدمات رو بوده با طلبش شما تهی کرده دوباره شک میفتیم. خدایا
الان نه اینکه من به نظرم
تو خیلی پاکیزه و
الان مثلا سر رو سلات رو اگه پاکیزه اون گوش بیم میفهم میگه خب حرف دین دیگه مگر به خودمون اگه حرف از خودمون باشه میگه بذار کلا حرف خدا پیغمبر داره میگه بصیرت دیگه. الان این همه آیات ما میخونیم آیات راهگشای کار ماست دیگه. این همه روایت مون راهگشاست این راهگشاست چه اشکال میشه از استاد. ولی به اندازه‌ای که من معتقدم به هر طلبه اول در اول کار ندید بعضی از طلبه ها به خاطر این همه اول کار باعث میشه از فضای کار درسی و بحثی میفتن اینا نباشه.
شما بحث علم رو به معنای همین مدل نگاه معارفش البته با نه سطح قایش رو واسه همه افراد شرط استلزام در مسیر هم میدونید یا فقط مقدمی میدونید؟
عمدتا مقدمی و از یک شرط نتیجه‌ای هم هست چون خود معرفت یقینی که پیدا میشه کمک میکنه نتیجه است. اما برای کار سلوک به عنوان مقدم بوده ولی از نفس معرفت و گاهی اصلا خود همین باعث ایمانه قبول ایمان قبوله اصلا نفس دانستنش ایمان میشه برش.
ما یعنی مثلا این کاشکی میشد اینجا حالا پیشنهاد دستندی بودون و متناظر به ایمان میتونستیم بگیم یعنی ریز ها شما کلی گفتید که چه چیزای ایمان افساس چه سه دسته رو فرمودید ولی حتی خود علوم رو هم مثلا ما واقعا الان تو حوزه این اصراری که رو فقه اصول داریم به جای خودش محترم یعنی معلومه که خودش ورود به شریعت و اصلا نباشه اصلی که بارها گفتید شما ولی جایگاهش و اینکه دقیقاً چقدر از درد دین رو دوا می‌کنه این معلوم نیست تو حوزه
که از الان از امام گفتم معناش مشخص
بود. آره دقیقا همین که این اشکالات هم که شما میگید واقعا میگن واقعا قالن یعنی ما تو متن موزه اصلا اصرار داریم روی که معرفت رو فرض بدونیم این حرفایی که آقایون زدن اصل نیست اصل همین کار کنید اینو کار کنید تمومه. یعنی طلبه اینجوری داره تربیت میشه و این روند عمومی همینه. شما این بحثتون واقعا اهمیت داره که یه ویرایش خوبی باید به خود و اصل متن موضوع بشه. این یعنی این که باید خیلی بیشتر از این ما مثلا به این تیکش بپردازیم.
هست دیگه بالاخره ما مثلا چون تو این حوزه های کاری خودمون هم یه سوال مطرح شد از که حالا این بهانه شد اون بزرگوار سوالی کرد ما رو بشون به یه بحثه
خیلی بحث خوبیه بذارید که خوب پرداخت نشده شما خودتونم قبول دارید که اینا خوبه که بیشتر مطرح بشه
بشه ولی حساسیت ایجاد حساسیت ایجاد چون حساسیت ایجاد بشه عملا نتیجهش به هم بخوره. ما میخوایم که واقعا به درد حوزه بخوره نمیخوایم چیزی رو دست بزنیم ما خود حوزه تنبه هایی داشته باشیم.